ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست. ناصر ملک مطیعی بازیگر سرشناس سینمای ایران درگذشت. پیش بینی می شود طرفداران اصلاح قانون سخت جنین در همه پرسی ایرلند پیروز شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی اختصاصی با صدای آمریکا اعلام کرده که هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست، بلکه این کشور به دنبال تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواسته های مردمش است. آقای پومپئو در این گفتگو که روز جمعه 4 خرداد منتشر شد با اشاره به خواسته های اخیر کشورش از ایران گفت مواردی که به صورت فهرست بیان کرده بسیار صریح و مشخص هستند و آمریکا می‌خواهد که رهبران ایران مانند رهبران عادی رفتار کنند، مردمشان را به تعبیر او غارت نکنند و پول مردم را به خاطر ماجراجویی در سوریه، یمن و لبنان و عراق هدر ندهند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گذشته در راستای دستیابی به یک توافق جدید با ایران 12 خواسته تعیین کرد و گفت اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد، آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه تهران وضع خواهد کرد. ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت و سرشناس سینمای ایران روز جمعه در سن 88 سالگی درگذشت. ناصر ملک مطیعی که هفته گذشته به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود، شامگاه 4 خرداد ماه درگذشت. جعفر پناهی کارگردان برجسته ایرانی در واکنش به مرگ این هنرمند ویدیویی از ناصر ملک مطیعی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت رفت و به آرزویش که دیده شدن دوباره بر پرده سینما بود نرسید. ناصر ملک مطیعی در کنار هنرپیشگان دیگری چون فردین و بهروز وثیقی یکی از فعالترین بازیگران سینمای ایران پیش از انقلاب اسلامی بود. وی در چند دهه گذشته امکان حضور دوباره در سینمای ایران را پیدا نکرد. بر اساس نظرسنجی ها پیش بینی می شود طرفداران اصلاح قوانین مربوط به سقط جنین در ایرلند در همه پرسی پیروز شدند. روزنامه آیریش تایمز و تلویزیون RTA گزارش دادند که بیشتر مردم ایرلند به اصلاح متممی در قانون اساسی که در سال 1983 نوشته شده و سقط جنین را ممنوع می کند رأی دادند. در حال حاضر در ایرلند تنها زمانی که جان مادر در خطر باشد اجازه سقط جنین دارد. در موارد تجاوز یا غیر طبیعی بودن جنین اجازه سقط آن داده نمی شود و اگر کسی این اقدام را انجام دهد به 14 سال زندان محکوم می شود. ایرلند یکی از مذهبی ترین کشورهای اروپا است. اما بر اساس خبرهای رسیده از عراق، مقتدی صدر روحانی شیعه عراق که موفق شد ائتلافی از گروه‌های مختلف را در انتخابات پارلمانی عراق رهبری کند و پیروز شود، اکنون شرط‌هایی برای موافقت با ادامه نخست وزیری حیدر العبادی نخست وزیر فعلی تعیین کرده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اکنون پشت خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام، شرط‌های مقتدی صدر از چه قرارند؟
بله شاهین، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مذاکرات ماراتونی ادامه داره در بغداد و دیگر شهرهای عراق برای تشکیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان، اما در مورد مذاکراتی که میان ائتلاف السائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف النص به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر عراق صورت گرفته، آقای صدر شرطهایی گذاشته برای موافقت با ادامه نخست وزیری آقای العبادی که عبارتند از تشکیل دولت وحدت ملی به دور از سهم‌بندی های فرقه‌ای، تعهد به قرار دادن پرونده های تمام کسایی که در فساد دست دادن در اختیار دستگاه قضایی، اعلام استراتژی برای کاهش فقر و از میان بردن بیکاری در عراق، بازسازی شهرهای عراقی که در نتیجه جنگ ویران شدن، کسانی که خانواده های کسانی که به اتهام های تروریستی دستگیر شدن یا کشته شدن باید با اونها با انصاف برخورد کرد و حتی کمک کرد بنابراین شرط ها. حل مشکل برق در عراق یک مشکل بزرگ و گسترده یه قطعی برق در این کشور تعهد به خروج تمام نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی و نیروهای ایرانی از عراق، تأسیس یک خط سیاسی خطی در سیاست خارجی برای دور بودن از تمام محورهای منطقه‌ای، اینی که از شرطهای آقای صدر هست، و همچنین بازنگری برنامه دولتی هر سال یک بار و اگر اجرا نشده باشه برنامه‌های مقرر رعیت اعتماد از نخست وزیر سلب میشه. البته بعضی از مسئولان در جریان سرد و ائتلاف سارو میگن این شرط ها رو آقای صدر برای تمام کسانی گذاشتی که میخوان با ائتلافش با فهرست مورد حمایتش ائتلاف کنن. بعضی از گزارشکار شب گذشته و امروز شاهین اشاره به این داره که نزدیک شدن به اعلام ائتلاف آقای علی بازی و آقای صدر، اگرچه بعضی موارد مونده که باید بر سرش تفاهم کنن.
در مقابل خبرهایی هم از تلاش هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح نزدیک به ایران برای تشکیل فراکسیون بزرگتر منتشر شده. جزئیات بیشتر در این زمینه چیه؟
حقیقتش این هست که شب گذشته دیداری صورت گرفته در منزل هادی العامری. در این دیدار نمایندگان دو حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان حضور داشتند. دو حزبی که نماینده دارند در پارلمان، البته نماینده های حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای مسعود بارزانی کم نیستند، در به 25 تن رسیدند. در این دیدار نوری المالکی هم حضور داشت، نخست وزیر سابق عراق که ائتلافش دولت قانون هم جزء ائتلاف‌های است که در پارلمان کرسی داره. خبرهای متفاوتی منتشر شده از این دیدار، در حالی که بعضی از مقام‌های کرد میگن این دیدار فقط افطاری بود و صحبت خاصی درش نشد، اما بعضی از رسانه‌ها گفتن که مذاکرات جدی شد و این مذاکرات حتی با دخالت‌های سفیر ایران در عراق بود. این اخبار تایید نشده است. البته برای اینکه ائتلافی تشکیل بدن نزدیک به ایران، چرا که هم فتح و هم دولت قانون نزدیک به ایران هست، به ویژه ائتلاف فتح که از شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شعبی از گروه های این شبه نظامیان تشکیل شده.
ممنون. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه سوم خرداد با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 اعلام کرده است که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره نمیتواند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
متمم لایحه بودجه دفاعی سال 2019 آمریکا در حالی به اتفاق آرا تصویب شد که به وسیله 5 نماینده دموکرات و 1 نماینده جمهوری خواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود. بر اساس این متمم، دولت آمریکا بدون مجوز کنگره نمیتواند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. کیت الیسون نماینده دموکرات از منطقه 5 ایالت مینسوتا گفته است که این متمم پیام روشنی را میفرستد که مردم آمریکا و اعضای مجلس نمایندگان تمایلی به جنگ با ایران ندارند. منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل ساکن نیویورک، در مورد تأثیر این متمم میگوید:
این به طور کلی محدود به پرزیدنت ترامپ نیست. یعنی تلاش عده‌ای در کنگره آمریکا اینه که بیان در واقع لایحه‌ای تصدیق بکنن که هم به دلیل تغییرات و تحولات تکنولوژی دنیا رئیس جمهور توانایی عکس‌العمل نشون دادن سریع رو داشته باشه، خصوصا علیه گروه‌های تروریست. امروز آمریکا در 14 کشور مختلف داره علیه گروه‌های تروریستی اقدام نظامی میکنه. این رو مورد سوال قرار ندادن، ولی کشور رو، یک کشوری رو که بخواد نشانده بکنه در اونجا، میگن که این لایحه‌ای رو که تصویب کردن اجازه حمله به یک کشور رو نمیده، بلکه به گروه‌های تروریستی میده. باز این لایحه این ابهام رو گذاشته که رئیس جمهور توانایی تفسیر خاص بارد نظر خودشو داشته باشه. وقتی رئیس جمهور تصمیم به جنگ بگیره، کنگره میتونه علیه اون تصمیم لایحه تایید بکنه. اگر رئیس جمهور این لایحه رو وتو بکنه، در اون موقع نیاز به دو سوم رأی کنگره آمریکاست که وتوی اون رو رد بکنن، و این امر کم و بیش محاله.
پیش از این در ژانویه سال 2017 آلسی هستینگز از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به این مجلس ارائه کرد که در صورت تصویب به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اجازه می‌داد بدون کسب اجازه از کنگره آمریکا برای انجام حمله پیشدستانه به ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند. پس از ارسال این لایحه به کمیته روابط خارجی کنگره، لایحه مسکوت ماند و هیچ اقدامی در مورد آن صورت نگرفت. منصور فرهنگ در مورد پیشینه صدور مجوز برای اقدام به حمله از سوی رؤسای جمهور آمریکا میگوید:
در قانون اساسی آمریکا این کنگره که میتونه اعلام جنگ علیه کشوری بده. در سال 2001 یعنی از 11 سپتامبر، در اون موقع کنگره آمریکا یک لایحه ای تصویب کرد که به رئیس جمهور این حق رو دادن که علیه گروه های تروریست دست اقدام نظامی بزنه. این لایحه وجود داشت. پرزیدنت اوباما هم وقتی که به سوریه و لیبی حمله نظامی کرد از این لایحه استفاده کرد و عده‌ای بودن در کنگره که همیشه انتقاد میکردن از این. این لایحه ای که کنگره آمریکا تصویب کرده تلاشی است به این که بگن اون لایحه دیگه نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی رئیس جمهور هنوز میتونه بر علیه گروه های تروریست دست به اقدام نظامی بزنه بدون اینکه کنگره به طور مشخص راجع به هر کدوم از این اقدامات تصمیم بگیره و یا لایحه‌ای سازد. و بعد از پرزیدنت میخوان که اگر گروه های جدیدی و یا نیازی برای جنگ ایجاد میشه میتونه این اقدام رو بکنه، ولی کنگره حق رد اون رو داره. یعنی در واقع یک لایحه‌ای تصویب کردن که هیچ تغییری در واقعیت نمیده، ولی اقدامی در جهت مورد سوال قرار دادن تصمیم رئیس جمهور در آغاز به جنگ بدون تایید کنگره.
همزمان با تصویب متمم لزوم مجوز کنگره برای حمله نظامی به ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مجلس سنای آمریکا حضور یافت و گفت فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست. به رغم تاکید وزیر امور خارجه آمریکا، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دولت آمریکا را به تلاش برای براندازی متهم کردند. در تازه‌ترین مورد، روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تکرار این ادعا گفت تعبیر براندازی در صحبت‌های مقامات آمریکایی جدید نیست و آنها از آغاز حکومت اسلامی در ایران آن را به کار می‌بردند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد در مورد الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 آمریکا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب در ثانیه‌های پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا با آگاهیتون می‌رسونم که می‌تونید مطالب و تصاویر خودتون رو در تلگرام هم برای ما بفرستید. نشانی ما هست @فرداگرام. تکرار می‌کنم @فرداگرام. و شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم عبارت است از 201-202-828-7220. تکرار میکنم 201 202-828-7220 این شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکاست. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.